بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خالصانه خودم رو از این مکان مقدس و نورانی تقدیم میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان بزرگواری که دلهای مهربانتون و نگاه‌های پرمهر و محبتتون رو به برنامه زمزم معرفت این مکان مقدس و نورانی دوختید. امیدوارم که خداوند زیارت با معرفت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو نصیب تک تک شما بکنه و البته بهتون قول میدیم که حتما دعاگو و نائب زیاره شما در این فضای سراسر نور و معنویت خواهیم بود و توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی باشیم و انشالله این بزرگوار پاسخگوی سوالات شما هستند. جناب استاد محمدی خدمتتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
عرض سلام و ارادت دارم محضر شما برادران و خواهران عزیز، حضار محترم.
جناب استاد محمدی پرسیدن که عمل صالح به چه عملی گفته می شود و چگونه می توانی موفق به انجام عمل صالح بشی؟
عمل صالح عملی است که دو تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که ذات و پیکره و خود عمل خوب باشه، مثل نماز، مثل انفاق، مثل صداقت، مثل زیارت، که ذاتشون پیکرشون خوبه، که اصطلاحا میگن حسن فعلی داشته باشه. دوم این که نیتی که انسان داره که روح عمل محسوب میشه، جان عمل محسوب میشه، اونم خوب باشه. بنابراین از این حیث اعمال رو میشه به چهار گروه تقسیم کرد.
بله.
که سه گروهش عمل صالح نیست، فقط یک گروهش عمل صالح. یک عملی که نه حسن فعلی داشته باشه نه حسن فاعلی، نه ذاتش خوب باشه نه نیت خوب باشه، مثل دزدی کردن برای پولدار شدن. دو، عملی که حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره، مثل نماز خوندن برای خوش آمد مردم، نماز ریایی. این هم خوب نیست، این هم عمل صالح نیست، چون نماز خوبه اما نیت فاسده، در نتیجه عمل صالح نیست. سوم برعکس، حسن فاعلی داشته باشه حسن فعلی نداشته باشه، مثلا دزدی میکنه که بخواد به مردم کمک کنه، خیرات کنه، یا میزنه تو گوش یتیم که میخواد مثلا تربیتش کنه. زدن یتیم بده، قبیحه، هرچند نیت این کسی که زده بد نبوده. دزدی قبیحه، ذات دزدی بده، ولو که ایشون میخواد با این دزدی کردنش به دیگران کمک کنه.
درست.
چهارم که هم ذات عمل خوبه هم نیت فاعلش خوبه، مثل نمازی که برای خدا خونده میشه، قرائت قرآنی که برای خداست، این میشه عمل صالح و این عملی است که انسان رو بالا میبره، این عملی است که ایمان انسان رو بالا میبره. عرض کنم که اون عملی که بالا میره این عمل، بقیه اون عملی که عرض کردم اون سه شاخش دیگه بالا رفتنی نیست. اما برای اینکه انسان توفیق عمل صالح پیدا بکنه، اولا باید آگاهی و معرفتش نسبت به عمل صالح، هم حسن فعلیش رو بشناسه، هم حسن فاعلیش رو بشناسه، هم فایده هاش رو بشناسه. هر چی که ما عرض کنم که نسبت به عمل صالح معرفت بیشتری داشته باشیم، برای انجامش آماده ترین.
بله.
از اینها مهمتر اینه که انسان از خود خدا بخواد که توفیق عمل صالح بهش بده. توسل به اهل بیت علیهم السلام راه رو کوتاه میکنه. این که انسان میخواد عرض کنم که محبت اهل بیت رو به دست بیاره که عمل صالحه، از خودشون بخواد، به خودشون متوسل بشه. این که میخواد انسان به عمل صالح برسه، دعا کنه، بگه خدایا و من توفیق بده که عمل صالح انجام بدم. این توسل به اهل بیت علیهم السلام و دعا که عرض کردم، در واقع عمل صالح رو از راه میان بر برای ما مقدر میکنه، مقرر میکنه.
درست. حالا جناب استاد محمدی، یه بیت شعری هست که در بین مردم خیلی رواج پیدا کرده و گاهن مثلا یه وقتی یه همسایی از همسایی یک ناراحتی پیدا میکنه، این مثال رو سری میارن پیش. یا مثلا تو یک صفی ایستادن، حالا یا صف نونوایی هست یا جاهای دیگه، یک کسی میاد حق و ناحقی میکنه، سری از این دو بیت استفاده میکنن و اون اینه که میگن می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن. مثلا دید یه همسایه مردم آقا نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد بری مسجد، نمیخواد بری صف اول و فلان، مردم آزاری نکن، حق دیگران رو نخور. این تعبیر و این نگاه به مسائل دینی و عمل صالح درسته یا خیر؟
نه خیر، البته این ربطی به عمل صالح نداره و نه خیر، این بسیار حرف غیر عاقلانه است. مثل این میونه که انسان بگیش خب حالا شما برای اینکه نیفتی تو چاه، برو بیفت تو چاله. چرا تو هیچ کدامش نیفت؟ برای اینکه عرض کنم که سردرد نکنی، برو شکم خودتو پاره کن. برای اینکه دل درد نکنی، بزن تو سر تا سر درد بشه. یعنی چه؟ خب هر دو رو سالم نگه دار، نه می بخور، نه منبر بسوزان، نه مردم آزاری کن، نه مانعت الجمع که نیستن که. این غیر عاقلانه ترین حرفی است که انسان میزنه و این در واقع توجیه شیطانی است که شیطان میاد و توجیه میکنه. بله، یه وقت انسان هم دایره بین محظورین، یا باید دروغ بگی یا باید یک انسان بیگناه رو جانش رو نجات بدی. اینجا که دوران هم بین محظورین باشه، عقل و شرع حکم میکنه که انسان محظور کمتر رو انتخاب کنه، قبیح کمتر رو انتخاب بکنه و دفع افسد و فاسد بکنه. اما اینجا چه اشکال داره که انسان نه می بخورد، نه منبر بسوزاند، نه مردم آزاری کند؟ این غیر عاقلانه ترین حرفیست که میشه گفت.
درست. خب خیلی متشکرم از جناب استاد محمدی. سوال بعدی که مطرح کردن، گفتن که مگر دین اسلام کامل ترین دین در بین ادیان الهی نیست؟ آیا اگر چنین است، آیا دین اسلام به تنهایی تمام نیازهای بشر را تأمین میکند یا خیر؟
بله، اسلام به تمام احتیاجات انسان پاسخ میگه. هیچ نیازی نیست، چه فردی چه اجتماعی، چه ظاهری چه باطنی، چه دنیوی چه اخروی، چه اقتصادی چه سیاسی، هیچ جا نداریم که اسلام بگه من حرفی ندارم. در آیین‌های دیگه اینجوریست. در مسیحیت شما از یه سوال کنید که ما تکلیف سیاسیمون چیه، میگه من کار ندارم. دلست. کار قیصر رو به قیصر واگذار کن و کار خدا رو به خدا. من فقط کار خدا رو بلدم، کار قیصر رو بلد نیست. در یهود همینطور، در آیین‌های دیگه اینجوریست. میگن ما فقط تا این حد همراه شما هستیم. اما در اسلام اینجوری نیست. در هیچ جا، نه در عقایدش، نه در احکامش، هیچ مجتهد و فقیهی نیست که وقتی ازش هر مسئله، ولی همین الان تازه به وجود اومده باشه، مسئله که همین الان خلق شده، مسائل مستحدث، هیچ مجتهدی نیست که وقتی از یه سوال میکنی تکلیف چیه، بگی من نمیدونم. تکلیف رو مشخص میکنه، میگه راه شما اینه. بنابراین اسلام در هیچ زمینه ای، این که ایشون گفته که پاسخ بود، خب اگر ایرادی هست یه نمونه شو بگن، یه جا بگن اینجا اسلام حرفی نداره، پیدا نخواهید کرد.
حالا استاد ببخشید، ممکن است دین اسلام پاسخگو باشه، اما الان حرفی هم که گاهی شبهاتی هم که مطرح میکنن تو جوامع غربی، میگن خب مسیحیت هم الان جوابگو هست، مسیحیت هم حرف برای گفتن داره.
نه دیگه، این جمله که من گفتم از انجیل بود دیگه. در انجیل داره که کار خدا رو به خدا واگذار بکن، کار قیصر رو به قیصر. یعنی ما در مسائل سیاسی حرفی نداریم، ما احتیاجات سیاسی شما رو برآورده نمی کنیم. ازش بپرسید که خب من میخوام که تو مسائل اقتصادی چه کار کنم، میگه اصلا من ورود ندارم، من اخلاق رو به شما میگم، آدم خوبی باش. اگه کسی سیلی به صورت راستتون زد، سمت چپم بیاری که بزن. حالا اینکه این خودش آیا منطقی هست یا نه، این بمونه. کسی خواست قبای شما رو ببره، هرچی دارم میگم متن انجیل ها، حرف من نیست، کسی خواست قبای شما رو ببره، رداتون هم بهش بدید ببره. تو این جاها ما حرف داریم، اما اینکه حالا چطور معامله کنم، تعلیم و تربیت، نمیدونم مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، نه ما حرفی نداریم. این دیگه چطور میشه گفت مسیحیت پاسخ میگه؟
درست.
از کجا پاسخ میگن؟ منبع پاسخگوییشون چیه؟ از فقیه بپرسید که شما از کجا داری پاسخ میگی؟ میگه از قرآن، از حدیث، عقل، اجماع. از مسیح بپرسید شما از کجا پاسخ میگید؟ منبع پاسخگوی شما چیه؟ چی میگم؟ جز انجیل چی دارم؟ انجیل هم
حالا منظورتون از انجیل، انجیل تحریف شده است دیگه.
همین انجیل موجود دیگه.
درسته.
بنابراین در اسلام ما هیچ جا از ریزترین مسائل دیگه از دستشوی رفتن که امر خیلی طبیعی و عادیه دیگه، ده ها دستور العمل داریم برای اینکه انسان دستشوی چطور بره، چیش واجبه، چی مستحبه، چی حرامه. نمیم پای راست اول نظر، پای چپ وارد شو، با پای راست خارج شو، نمیدونم اینجوری بشین، سنگینی تو چیکار بکن، سرتو بپوش. ده ها دستور العمل فقط برای یه دستشوی رفتن، برای یه غذا خوردن ما هزاران روایت داریم. دو جلد از مجلدات وسائل شیعه که کتاب فقهی روایه فقهی ماست، دو جلدش کتاب الاطعمه و الاشربه هست. از غذا خوردن که امر طبیعی است، تا اینکه راه‌های آسمان، تا توحید، تا نبوت، تا مسائل سیاسی، تا امامت، همه اینها در اسلام مطرح شده و اسلام پاسخ گفته. باز من تاکید میکنم هیچ موردی شما چه در عمل چه در نظر شما پیدا نخواهید کرد که از یک کارشناس اسلام بپرسید که حکم خدا درباره این مسئله که همین الان به وجود اومده، مثلا پس حال کامپیوتر جدید نیست، تلقی یا چیز اینا که جدید نیست، بلافاصله به شما جواب میده، یا میگه این کار حرامه، یا میگه ارز کنم مباهه، خلاصه فورا به شما جواب میده، یا اینکه میگه نه من امشب تأمل میکنم، فردا فتوای خودم رو به شما میگم. بنابراین در اسلام ما هیچ جا نداریم که گفته باشه به من ربطی نداره، هر کار خودتون دلتون میخواد بکنید، چه کار، چه در عمل چه در نظر، و شما هیچ جای دیگه این رو پیدا نخواهید کرد. بنده که عرض میکنم هیچ جا پیدا نخواهید کرد، نه اینکه به عدم، نه این علم به عدمه. بنده تدریس کردم آیین های دیگه رو، یعنی مسیحیت رو تدریس کردم، یهودیت رو تدریس کردم، اینکه میگم نیست با علم میگم نیست، نه اینکه میگم من علم ندارم.
درست.
بنابراین هیچ جا شما این جامعیت و همگانی بودن اسلام رو پیدا نخواهید کرد.
گفتن که با سلام، میخواستم بدانم کسی که استغفار کرده و توبه کرده از کجا بفهمد که توبه اش مورد قبول واقع شده یا خیر؟
سوال باید به این شکل مطرح بشه که من نمیدانم که توبه کردم یا نکردم.
از این طرف در واقع باید
از اون طرف باید سوال شد. آیا شیطان سر من کلا نذاشته؟ آیا هنوز اون حلاوت و شیرینی گناه در لابلای وجود من، در اون لایه های نفس من باقی نمونده؟ اینجا جای سواله، هرچی اینجا دقت کنیم جا داره. خیال میکنم توبه کردم، استغفارم کردم، تو نوازشان 70 بار استغفرالله ربی و اتوبو الیه گفتم، اما نمیدونم واقعا نفس سر من کلا نذاشته، شیطان سر من کلا نذاشته، واقعا توبه کردم یا توبه نکردم. پاسخ اینجا جای تأمله، اینجا جای دقته. اگر میخوای ببینی که واقعا توبه کردی، ببین که آیا شرایط عوض شده، ببین که اون حال و هوایی که باعث گناه شده به کلی تغییر کرده یا تغییر نکرده. پیغمبر فرمود من تاب ولم یغیر شغله فلیس بتائب، ولم یغیر لباسه فلیس بتائب، ولم یغیر رفقاءه، ولم یغیر فراشه، ولم یغیر طعامه. اینا رو نگاه کنید، اگه اینها رو همه رو تغییر دادی
اینا رو استاد این روایتی گفتید معنا کنید، چون حالا ممکنه بعضی از اذان به زبان عربی خیلی
بله بفرمایید که اگه کسی میگه من توبه کردم ولی دوستاشو عوض نشده، اون دوستایی که باعث گناه شدن هنوز باشون رفت آمد داره، دروغ میگه توبه نکرد، اون شغلی که باعث گناه شده رو تغییر نداده، منزلی که باعث گناه شده، لباسی که باعث گناه شده، اون حال و هوای گناه هنوز مثل سابق، خب دروغ میگه، همون به همون دلیلش قبلا گناه کرده، بازم امکان گناه هست. اگه پشیمان بود از اون لباسم بدش میآمد، از اون دوستم بدش میآمد، از اون منظرم بدش میآمد، از همه اون اموری که باعث گناه شده بیزار میشد. اینجا جای دقت هست، اگر توبه توبه کامل باشه، چنان که مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن وقتی اون شخص اومد خدمتش استغفار کرد، این حدیث هم در نهج البلاغه هست هم در کافی هست، حضرت ناراحت شد، فرمود تمام شد دیگه، با همین استغفار توبه کردی تمام شد، استغفار مقام بندگان شایسته خداست. بعد فرمود که توبه 4 تا شرط داره، 6 تا شرط داره، استغفار 6 تا مقدمه داره، انسان اون مقدمات رو اول انجام بده بعد بگه استغفر الله ربی و توبه الیه. یک، ندامت. ندامت جانسوزی که هستی گناهکار رو با آتش بکشه، که از خاکسترش یه موجود جدیدی مثل ققنوس سبز بشه. در فقه ما داریم که اگه چیزی سوخت خاکستر شد پاک میشه،
استحاله در واقع میشه.
بله، اگر انسان گناهکار ندامت وجودش رو با آتش کشید، خاکسترش پاک میشه. این ندامتی که در توبه داریم، که در روایت داریم که از توبتو ندامان، حقیقت توبه این ندامت. اگه این ندامت بود گام اول برداشته شد. دو، عزم بر ترک برای ابد. بگه خدایا اگه من تا قیامت زنده باشم دیگه گرد این گناه نخواهم گشت. این شرط دومه که این دو تا شرط، شرط صحت توبه، یعنی تا نباشه توبه نخواهد بود. چهار تا شرط دیگه هم وجود داره که اونها شرط کمال توبه. شرط سوم این که انسان حق الناس رو ادا بکنه. دزدی کرده، مال مردم رو خورده، نمیدونم مردم اذیت آزار کرده، حالا میگه توبه کردم، همین تموم شد. اذیت آزارا چی میشه؟ حقی که از مردم بگردنش اونها چی میشه؟ اون حقوق رو ادا بکنه. چهار، حق الله رو ادا بکنه. یک عمر نماز نخونده، حالا میگه توبه کردم، عیب نداره، خدا قبول داره، میپذیردش، تحویلش هم میگیره، محبوب خودم میشه. اما نمازایی که نخونده چی؟ اونا باید قضا بکنه. چهار، همون گونه که به نفس لذت گناه رو چشونده، سختی طاعت و عبادت رو هم بچشونه. در خیلی از جا داریم که تابو و اصلهو، این اصلاحی که توبه رو ریشه دار میکنه در وجود ما. پس شرط ششم، پنجم این که عرض کنم که کارهای فوق‌العاده انجام بده. اگر مدتی به نامحرم نگاه کرده، توبه کرده، به قرآن نگاه کنه، قرائت قرآن داشته باشه. اگر مدتی حرام خورده، حالا با روزهای مستحبی نفس رو تنبیهش کنه. تو چیز حرام خوردی، حالا باید هر هفته 4 روز روزه بگیری مثلا. با این طاعت اون عرض کنم که لذت گناه رو از نفس خارج کنه. و ششم این که اون گوشت و پوستی که در زمان گناه بر اثر گناه رویده، بر اثر افسوس و حسرت پشیمانی ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. این شخص اون وقت با این 6 تا شرط توبه کرده و توبهش توبه کامله.
پس اگر توبه توبه کامل و جامع و درست حسابش، از اون طرف دیگه مشکل نیست و قطعا خدا میپذیره، همونطور که خداوند وعده داده به همه بندگانش. گفتن که چگونه تقویت بکنیم که، و این موضوع رو در ذهن خودمون، در اندیشه خودمون، در تفکر خودمون و در رفتار خودمون تقویت بکنیم که خداوند و اهل بیت لحظه به لحظه به ما نظر دارن و شاهد اعمال و کردار ما هستن.
این باز برمیگرده به همون میزان معرفت انسان. هرچی که انسان خدا رو بیشتر بشناسه، وقت این آیه رو شعار خودش قرار میده، علم یعلم بان الله یرا، خودش رو در محضر خدا میبینه. هر چی بیشتر اهل بیت رو بشناسه، مخصوصا مراتب بالای معرفت، از اون مرتبه شناسنامه و تاریخ اینها بره بالاتر، هر چی بیشتر اهل بیت رو بشناسه و در این زمینه مطالعه بیشتری داشته باشه، وقت شهادت و ناظر و شاهد بودن اهل بیت رو بیشتر باور داره. نکته دوم این که اینها نیاز به تمرین داره. خب شما زیارت میرید، میگید اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی، یا از اینجا زیارت وارث میخونید، یه جاهای دیگه این جمله رو میگی. این تمرین باید تو نفس انسان هم تلقین بشه، باید باورش بشه انسان رو که شهادت میده که امام حسین او رو میبینه و امام رضا او رو میبینه و سلامش رو جواب میده و الاخر. این هم نیاز به تلقین و تمرین داره که با تمرین کم کم این حالت ایجاد میشه. و نکته آخر این که بله، این کار بسیار مهمی است. این که انسان خودش رو در محضر خدا ببینه، این از عالی ترین مراتب عرفانه، که اگر این اتفاق افتاد دیگه برای خودش وجودی نخواهد دید، یعنی به مقام فنای فی الله خواهد رسید و بقای بالله. اگه کسی واقعا به این مقام رسیده باشه که پیوسته خودش رو در محضر ذات باری تعالی ببینه، این عالی ترین مقام عرفانی است که یک انسان میتونه بهش برسه. برای رسیدن طبیعی است که سرمایه و زحمت لازمه.
حالا من در احوالاتی که از علما میخوندم که در حرم آقا علی ابن مسرزا کنار حرم اونایی که مشرف شدن الان شده، فکر میکنم دارالقرآن شده، یک مدرسه علمیه بوده و این عالم اون چند سالی که در اون مدرسه تحصیل میکرده کلن شبها پاهاش رو هم دراز نمیکرده برای خوابیدن، همینجوری به شکل پای جمع سرش رو میذاشه روی زانو و میخوابیده. وقتی که ازش میپرسن آقا چرا به این شکل در واقع استراحت میکنی، حتی استراحتت به این شکل هست، در جواب میگه در محضر آقا علی ابن مسرزا علیه السلام مثلا شرم میکنم، حیا میکنم که پام رو دراز بکنم یا دراز بکشم. این نشانه یک معرفت عالی و متعالی است که حضرت استاد هم بهش اشاره کردن، یکی از مواردی است که باید ما معرفتمون رو نسبت به این موضوع زیاد بکنیم. ما چند دقیقه فرصت داریم انشاءالله مجدد بریم سراغ سوالات دیگر عزیزان. عزیز دیگه پرسیدن که اگر اهل بیت علیهم السلام میدانند که در این وقت و این زمان و این مکان به شهادت میرسن، چرا به آن مکان میروند؟ آیا این قتل نفس نیست؟
این سوال دوستان سوال دقیقی است و کاش اول جلسه مطرح میشد که ما هم انرژی هم وقت بیشتری رو سر علم این هم دارن که این شهادت از چه مجاری اتفاق میفته. فقط به معلول علم ندارن، به اسباب و علل و مجاری امور هم علم دارن. علم دارن که آیا با اختیار خودشون شهید میشن یا بدون اختیار خودشون، آیا ارادهشون در شهادتشون تأثیر داره یا نداره. میدونن که نداره. مقوله علم دوستان از مقوله فعل جداست. یک معلم میدونه که این دانش آموز، این دانشجو با این وضع، با این استعدادش، با این توانمندیش، با این مثلا تلاشش و نشاطش 100% قبول میشه. اما علم معلم تأثیری در درس خوندن دانشجو نداره. اون علم برای خودش یک مقوله هست، تلاش و زحمت دانشجو مقوله دیگری است. یه مهندس میدونه که روند کار این کارخونه چجوری است، اما علم مهندس هیچ تأثیری در روند کار نداره. کارخونه کار خودش میکنه، چه مهندس باشه چه نباشه، چه زنده باشه چه نباشه، چه درست بفهمه علمش درست باشه چه نادرست باشه. کسی که علم غیب داره میدونه که این اتفاق از این مجاری، از این سببها تولید میشه، به وقوع میفته. اینا خبر داره که خودش تأثیری نداره، اراده او تأثیری در روند اون پدیده نداره. این نکته دقیقی است که حتما دوستان نقد خواهند فرمود. نکته دوم این که علم غیب برای امام و پیامبر تکلیف ایجاد نمیکنه برای صاحب علم غیب. اگر پیامبر از طریق علم غیب خبر داره که این دو نفر که با هم دعوا دارن و اون مدعی دو تا شاهد عادل هم آورده تو محکمه، اینا دروغ میگن، هم مدعی دروغ میگه هم شاهداش دروغ میگن، اما ایشون دو تا شاهد عادل رو آورده، ادعایی هم داره، تکلیف پیامبر چیه؟ به علم غیبش عمل بکنه یا به ظاهر شر عمل بکنه؟ طبیعیه که به ظاهر شر عمل میکنه. در این حال چه علم غیب داره که اینا دروغ میگن، ولی او به بر حسب ظاهر شر عمل میکنه، چون او وظیفش همینه. امام وظیفش اینه که بر حسب ظواهر شر عمل کنه، نه علم غیب که بگیم چرا شما بر اساس علم غیب عمل نکردی، اون تکلیفی براش ایجاد نمیکنه. نکته سوم این که ما دلیلی نداریم که ائمه علیهم السلام از جزئیات شهادتشون خبر داشتن. امام رضا علیه السلام به اواصل فرمود من میرم پیش این مرد، اگه با این حال برگشتم، اگر عبا به سر کشیدم، بدون که مسموم شدم، چون احتمال حضرت میداد، اگر عبا به سر نکشیدم، بدون که اتفاق نیفتاده، یعنی که من نمیدونم که الان مسموم میشم یا نمیشم. همینطور امیرالمومنین، همینطور امام حسین علیه السلام. بله اگر میخواستن بدانن راه باز بود، اگر بخواهن پشت پرده رو نگاه کنن، این توان رو دارن، این علم شأنی رو دارن که نگاه کنن ببینن که امروز شهید میشن یا نمیشن، اما چون صلاح نیست اونها نگاه نمی کنن و نمیدانن. آیا امیرالمومنین علیه السلام میدونست که در لیلة المبیت که جای پیامبر خوابیده اتفاقی براش نمیفته؟ نه خیر، نمیدونست. اگه میدونست که دیگه هنری نبود چه؟ آیا ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام میدونست که فرزندش رو ذبح نمیکنه، فقط داره یه فیلمی بازی میکنه. نه خیر، نه او میدونست، نه اسماعیل هیچ کدومشون نمیدونست.
بله استاد ببخشید، حالا ائمه این قدرت رو دارن که تقدیر رو عوض بکنن، مثلا مرگ خودشون رو، شهادت خودشون رو به تأخیر بیندازن؟
بله بله، خب مقدر غیر حتمی رو با دعا عوض میشه کرد. بله امام این قدرت رو داره، اما چرا این کارو بکنه؟ چه وجهی داره که بخواد این کارو بکنه؟ بله، اما اینا داشت باشن دوستان که اینجوری نیست که ما بگیم که علم ائمه علیه السلام علم ذاتی و مطلقه. نه، علمی است که خدا بهشون میده و به میزانی هم هست که خدا بهشون اجازه داده. داشتم عرض میکردم ابراهیم و اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام نمیدونستن چه اتفاق میفته. اگه میدونستن که خب هنرپیشا مرتب دارن بازی میکنن دیگه. هیچ کس نمیگه شما چقدر این همه تعریفایشو خدا ازشون کرده. فلما اسلم و تله للجبین فنادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. آیا حضرت یعقوب میدونست که پسرش یوسف تو چند قدمی خودش تو چاه کنعان افتاده؟ میدونست که دیشب انقدر گریه کنه چشمش از دست بده؟ نه نمیدونست. بنابراین دلیلی نداریم که ائمه علیهم السلام نه از نظر تاریخی نه از نظر برهان. بله توان دونستنشو دارن، شأن دونستن رو دارن. انشاءو علمو یا علمو که از کدام هر سه عبارت در روایت هست، هم علمو یعنی میدانن، اگر بخواهم بدانن میدانن، هم علمو یعنی اگر بخواهم بدانن بهشون تعلیم داده میشه، یادشون میدم، هم علمو اگر بخواهم بدونن بهشون اعلام میشه. وقتی میبینم خدا نمیخواد، اونم رضاشون عین رضای خداست. چون میبینم خدا نمیخواد مسئله روشن بشه، اونم پشت پرده رو نگاه نمیکنن و نمیدانن. این هم نکته بعدی. البته ترس کردم این سوال سوالی بود که باید اول جلسه مطرح میشد که ما هم با انرژی بیشتر و وقت بیشتری. پس سه نکته رو عرض کردم. یک، علم از مقوله فعل جداست، علم تأثیری در فعل ندارد. دو، علم غیب تکلیفی برای کسی ایجاد نمیکنه، ما مکلفیم بر اثر ظواهر شرع عمل بکنیم. پیامبر و امام هم همینطور، اونا تکلیفشون همون ظواهر شرعه، نه عمل به علم غیب. و سه، دلیل نداریم که اونها میدونستن جزئیات رو، بلکه اجمالا میدونستن. اجمالا امیر المؤمنین میدونست که در نیمه در عرض کنم سوس آخر ماه مبارک رمضان یا نیمه دوم ماه مبارک رمضان به شهادت خواهد رسید، اما کی؟ امسال، امروز، فردا؟ مشخص نیست. امام حسین اجمالا میدونست، پیامبر گفته بود تو روایت فراوان بود که در عراق به شهادت خواهد رسید، اما کی، کجا، جزئیاتش که دلیل نداریم. همینطور بقیه ائمه علیهم السلام. بنابراین نه، اینم نکته سوم بود که دلیلی بر این که اهل بیت علیهم السلام از جزئیات. البته نکات دیگه هم هست، ببینید حالا ممکنه که شهادتشون صلاح باشه، خب باشه، با اینکه میدونن شهیدم میشن، اما حفظ اسلام منوط به شهادت اوست، او برای حفظ اسلام جان خودش از دست میده.
درست. خب خیلی متشکر و ممنون هستم از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی که امروز هم مثل همیشه با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات شما عزیزان زائر بودند. در پناه حضرت حق باشید و باز هم عرض میکنم که قول میدیم که دعاگو و نائب الزیاره شما در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم بود. در پناه حضرت حق و خدا نگهدار.